یوسفی، به هر حال وقتی بحث آلودگی هوا مطرح میشه به عنوان اولین سازمان متولی همیشه سازمان محیط زیست و مطرح میشه و در یاد میاد. آیا واقعا سازمان محیط زیست این قدرت لازم رو داره که دستگاه‌های مختلف رو به خط بکنه برای اجرای این قانون، یا بتونه ازشون بازخواست بکنه که چرا مثلا قانون در یک بخش اجرا نشده؟
خدمتتون عرض کنم سازمان محیط زیست در واقع تنها ارگان دولتیه که دو وجه داره، هم وجه اجرایی داره هم وجه نظارتی، و خواه ناخواه جزء بدنه دولت هم هست و به نوعی باید همگام و همسو با دولت حرکت کنه. از جهت دیگر مسئله آلودگی هوا مثل سایر مسائل محیط زیستی یک مسئله یا چالش ثانویه است. برای روشن شدن موضوع عرض کنم خدمتون، خیلی از مسائل مثلا ناترازی سوخت یک مسئله اولیه که با واردات سوخت حل میشه، یا مثلا خیلی از مسائل کلان کشور با یک رابطه ساده حل میشه، ولی مسئله آلودگی هوا یک مسئله ای که خودش معلول چالش ها و مشکلات دیگره یک در واقع کشور یا دولت هستش. به همین دلیل سازمان محیط زیست به تنهایی نه در واقع ابزار اجرایی داره، نه ابزار نظارتی مناسب و ضمانت های اجرایی داره که بتونه در واقع به صورت فعالانه و مثمر ثمر بحث آلودگی هوا رو کنترل کنه. همطور که آیه حرورانی فرمودن یک عزم کلان حکمرانی رو میخواد که در واقع مجموع حکمرانی به این نتیجه برسه که خسارت هایی که آلودگی هوا داره وارد میکنه بیش از اونیه که شما نیاز هست برای سرمایه گذاری. متاسفانه توی بحث هزینه به فایده هایی که توی در راستای محیط زیست به صورت کلی انجام میشه، هزینه های اجتماعی و به طور کلی هزینه هایی که داره به اقتصاد وارد میکنه دیده نمیشه. همیشه اون هزینه های مستقیم دیده میشه که در واقع خیلی رقم پایینی داره. به همین دلیل اون در واقع مجموعه‌ای که حالا سازمان برنامه‌ای که در واقع متولی برنامه ریزی برای این امور هست اینو توی اولویت کاریش نمیذاره.
یعنی الان شما خودتونم مطالبه گرین دارید؟
دقیقاً.
بعد از کی طلب میکنید؟ یک طرف شما کیه بالاخره؟
ما 23 تا دستگاه اجرایی توی قانون هوای پاک تکلیف دارن که سازمان محیط زیست ناظر بر اجرای این احکام هست و هر ساله طبق وظیفه قانونی ما گزارش عمل کرده تمام این دستگاه رو به هیئت دولت تقدیم میکنیم.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ یه بخشی که در واقع قانون رو اجرا نکرده، عمل نکرده به قانون.
ببین بخش خصوصی که همه مواردش توی قانون دیده شده که چگونه برخورد بشه و همون به همون نص قانون هم برخورد میشه، ولی بخش دولتی ما به عنوان بدن دولت میتونیم فقط گزارش بدیم به دولت. اینی که دولت چه تصمیم میگیره که با مثلا فرض کنید در راستای ارتقای کیفیت سوخت با وزارت نفت چه برخوردی کنه، در راستای ارتقای کیفیت خودرو با وزارت سمت چه برخوردی کنه، این دیگه تصمیم دولته. و ما هر موقع هم که نیاز باشه از هم به دستگاه نظارتی گزارش میدیم و هم از دستگاه نظارتی کمک میخوایم برای خیلی از مسائل.
یعنی معتقدی که در بحث نظارت و برخورد با تخلف یه برخورد دوگانه رو بین بخش خصوصی و دولتی شاهده؟
دوگانه رو اینجوری شاید خیلی برداشت از این صحبت مناسب نباشه، ولی ببینید ضمانت اجرایی برخورد با بخش خصوصی توی قانون دیده شده، بذارید اینجوری بگم، ولی برای بخش دولتی ضمانت اجرایی دیده نشده.
حالا هر اسمشو بذاری ولی برخورد دوگانه است. آقای صادقی، شما خودتون در بخش خصوصی به هر حال فعال بودین، این نکته‌ای که اشاره شد شما چطور می‌بینید که چطور میشه واقعا ملزم کرد به خصوص؟ چون الان یه بحث اصلی هم توی بحث آلایندگی ها خود بخش‌های دولتی هستن، چطور میشه در واقع اونا رو ملزم کرد به رعایت قانون؟
من اول یه نکته رو بگم که خب شاید صنایع ما حالا خصوصیش جای خودش، ولی بیشتر دولتیه، یعنی اونایی که دارن بیشتر آلایندگی ایجاد میکنن اتفاقا دولتی هستن. منتها معمولا همیشه ضعیف رو میان یکم تحت فشار قرار میدن برای اینکه نشون بدن ما حواسمون جمع. بذارین یه موردی رو بگم. ببینید توی حکومت ها مثلا میان قوه قضاییه رو جدا میذارن تو دنیا، میگن آقا این قوه قضاییه باید بر دولت یه نظارت داشته باشه، دولت دخالت نمیتونه تو قوه قضاییه بکنه. یه مثال میخوایم بزنم، ما باید یه ارگانی تعریف کنیم، آقا اسمشو بذاریم وزارت آلودگی یا وزارت پاک، یه اسمی، و این خارج از دولت باشه. که این قدرت را داشته باشه بره به صنایعی که خود دولت ناظر برش هست، خود دولت داره ازش کسب درآمد میکنه، کسب دلار میکنه و و و بره این قدرت را داشته باشه، ولی خارج از دولت، دولت نمیتونه بهش.
خب الان قوه قضاییه مگه نمیتونه ورود بکنه؟
من توضیح میدم خدمت. به چیزی که میفرمایید، نقشی که شما فرمودید سازمان بازرسی دقیقا همین موقعیت رو داره دیگه، خارج از دولت هست، زیر مجموع قوه قضایی هست و توی همچین موضوعاتی هم وارد میشه. نگفته نمونه توی یک سال گذشته سازمان بازرسی به جد ورود کرده به بحث قانون هوای پاک و در کنار سازمان خیلی از تکالیف روی زمین مونده رو تونستیم محقق کنیم و این هم در راستای در واقع گزارشاتی بوده که سازمان محیط زیست توی 3-4 سال اخیر به همه دستگاه ارائه کرده و قضیه رو در واقع بولد کرده که آقا قانونی هست به عنوان قانون هوای پاک و خیلی از موارد اون اجرا نشده، حالا یکی بیاد کمک سازمان محیط زیست که اینو بتونیم به یک سرانجام برسونیم. و واقعا هم جای تقدیر تشکر داره، یک گزارش جامعی هم همین توی مرداد امسال سازمان بازرسی تقدیم رئیس جمهور کردن در راستای قانون هوای پاک و چندین مورد پیشنهادی هم که در راستای بهبود اجرای قانون بود توی اون گزارش درج شده بود.
بسیار خوب. آقای حرورانی، یه نکته‌ای که به هر حال مطرح میشه خود موضوع قانون هست و تو بخش قبلی هم اشاره شد بحث در واقع نظارت بر اجرای قانون. حالا غیر از اون قوانینی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم و متاسفانه اجرایی نشدن یا به طور کامل در واقع اجرایی نشدن، یه قانون جدیدی که آقای یوسفیان در بخش قبلی بهش اشاره داشتن، بحث در واقع در بحث قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال 1400، یه بندهایی هم اضافه شد توی بحث در واقع مالیات محیط زیستی یا به اسم مالیات سبز، اون چی که تو دنیا مشهور هست. ولی نقدای خیلی جدی به همین قانونی که خب قانون جدید هست و انتظار می‌رفت که قانونی باشه که به هر حال کمک بکنه به این موضوع و دقیق نوشته شده باشه مطرح هست. مثلا توی بحث خودروهای نکته‌ای که مطرح شده اشاره شده، حتما شما مطلع هستین از قانون، بحث خودروهای وارداتی و داخلی رو ما جدا دیدیم و بعد جالبه که اون عوارض آلایندگی از خودروهای وارداتی بیشتر از خودروهای داخلی هست، در صورتی که معمولاً و در واقع اکثر خودروهای وارداتی آلایندگی کمتری دارن. فکر نمی‌کنید یه بخشی از اشکال هم برمیگرده به همین شیوه در واقع نگارش قانون؟ در مورد خود صنایع آلاینده هم آقای یوسفی اشاره کردن که اونجا هم یه نقدهایی به همین قانون وارد هست.
ببین، البته که این حرف کاملا متین و درست هستش، منتها این قانون که فرمودید و اشاره کردین متناسب با در واقع شرایط و محتاجات زمانی و مکانی نگارش شده. چه بسا اگر قرار بود که اون مدینه فاضله که مد نظر تمام سیاستگزاران و از جمله دولتی هستش گنجونده بشه، شاید دسترسی به اون بسیار مشکل بودش و عملا محقق نمیشد. حتی الان واسه این مورد اشاره فرمودید هم الان مشکل محدودیت منابع ارضی داریم، یعنی اگر با این قید این قانون نوشته شد، یعنی در واقع این ملاحظه در نظر گرفته شدش که اگر قرار باشه که استانداردهای اجباری بسیار سختگیرانه تری لحاظ بشه، چه بسا این قانون نوشته میشد ولی این قانون عملا روی زمین باقی میموند، یعنی قابلیت اجرا نداشتش.
یعنی الان شما میفرمایید دلیلی که خیلی از قوانین هوای پاک و اینا اجرایی نشدن این موضوعه که ما بلند پروازانه نگاه کردیم به موضوع؟
نه صرفا بلند پروازانه، ولی خب به هر حال یه نگاهی هم باید به شرایط فعلی کشور داشت دیگه. یعنی در واقع نمیشه گفتش که حالا ما تمام استانداردهایی که تو کشورهای پاک لحاظ میشه رو ما در نظر بگیریم، از اون طرف با تکنولوژی ها و تولیداتی رو داشته باشیم که به هیچ عنوان هیچ تطابقی با اونا نداره. یعنی شاید چه بسا تکنولوژی ما مربوط به 50 سال گذشته است، از اون طرف بخوایم اون مدینه فاضله تو کشور ایجاد کنیم. بنابراین فکر میکنم که تا حدودی با علم به این که شرایط فعلی کشور این چنین هست این قانون نوشته شده، ولی میتونه این نقطه که شما فرمودید هم بهش مطرح است، میتونه مترقی‌تر نوشته بشه.
آخه ما قوانینی که آقای حرورانی، قوانینی که در دهه‌های گذشته نوشته شده و شرایط کشورم واقعا اینگونه نبود، در این مزیقه مالی هم نبودیم، باز می‌بینیم که اجرایی نشدن.
بله، عرض کردم خدمتتون بحث محیط زیست و هوای پاک کلاً جزء مسائلی هستش که تا زمانی که گریبانگیر سلامت آحاد افراد جامعه نشد، متاسفانه اونقدر مسائل زیاد هستش که توجهی بهش نمیشه.
یعنی بیشتر از این درگیر بشیم؟
یعنی نه بودجه، یا خب به هر حال اینه دیگه، باید سیاستمداران و متولیان امر در واقع این نقطه بحران رو شناسایی کنن.
یعنی شما معتقدید که در بین مسئولان، حالا بگیم عالی رتبه، تو بخش‌های مختلف هنوز شرایط هوا شرایط بحرانی نیست؟
شاید به این صورت نشه تفسیر کرد، ولی خب حتی اگر به این نتیجه هم رسیده باشن، در حال حاضر راه حل کوتاه مدتی که سریع بتوان در واقع این مسئله رو، این دغدغه رو رفع کرد، علل حساب چیزی وجود نداره. یعنی بخواد ظرف یه سال این مشکل کاملا برطرف بشه، و این نیازمند یه سری از منابع هسته، چون به هر حال شما
آقای هارورانی، این بحثی که منطقیه که یک سال حل نمیشه و کسی هم واقعا همچین انتظار نداره که ما یک سال مشکل رو حل بکنیم، ولی انتظارمون اینه که مثلا امسال وقتی مقایسه میکنیم با زمستان سال آینده، سال 1403، بگیم مثلا 5%، 2%، 1% وضعیت بهتر شده. ولی ما اگه 20 سال گذشته رو شما نگاه بکنین، در واقع مرتب وضعیت رو به وخامت بوده.
بله درست عرض کردم خدمتون، ولی خب به هر حال ببینید، تمام این سیاست ها الان فرض کنید ما یک الگوی بهینه هم بهش رسیدیم، همین الان اگر بخوایم این الگو رو در واقع اجرا بکنیم، حداقل چون تمام عواملی که موثر هستن تو بحث آلودگی نیازمند یه فرایند جایگزینی حداقل 5 ساله هستن. یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که ظرف یک سال آینده، 2 سال آینده، چه بسا حتی 5 سال هم خیلی حالت خوشبینانه هستش، چون با این وضعیت کسر بودجه که دولت اکنون باش مواجه هستش، بعید به نظر میرسید که یه بودجه جداگونه در واقع واسه این بحث در نظر گرفته بشه و بره به این سمت که این هزینه فایده رو انجام بده، یعنی محاسبه بکنه که از قبل این آلودگی چه خسارتی به سلامت جامعه و به اقتصاد کشور وارد شده.
خب موضوع همین آقای هارورانی، حالا نظر آقای صادقی رو هم بشنویم. آقای صادقی، دولت ممکنه که به قول آقای هارورانی الان میگه ما بودجه نداریم که مثلا در واقع جلوی آلاینده شدن هوا و آلاینده ها رو بگیریم، اما باید جای دیگه هزینه بکنه. یعنی این همه ما مریضی و در واقع مرگ های زودرس ناشی از آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، تعطیلی ادارات، اینا همه هزینه است برای دولت.
خدمتتون عرض بکنم که ما 2 جور درد کشیدن داریم. یه درد کشیدن هست که وقتی من ضربه میزنم و الان شما متوجه درد میشید، و یک درد، دردیه که بعدها عوارض این درد هست. وقتی من میخوام صنایع خودم را درست بکنم، من به عنوان کسی که حالا خودم توی کارخونجات مختلف کار کردم، قطعه قطعشو یا باید از داخل کشور یا از خارج از کشور تهیه بکن. خب الان تو شرایط، چون پا حرفاتون اشاره کردید، سالهای قبل این قوانین نوشته شده،
بله،
ولی خب چرا الان؟ چون شرایط کشور تغییر کرده. اگه بخوایم واقعی فکر بکنیم، این همه تحریم آخه یک جا باید خودش را نشون بده، این همه مشکلات باید یک جا خودش نشون بده. یکی از عوارضی که آلودگی داره مهاجرته. وقتی افرادی که توی این کشور هستن و از لحاظ مالی یا از لحاظ علمی به یه سطحی رسیدن که وقتی میبینن شرایط آلوده شد، میگن آقا ما دیگه نمیتونیم شرایط تحمل کنیم، میریم باقی، چون یه بار که بیشتر زندگی نمی کنیم، میریم یه جایی که از لحاظ آلودگی سطح کمتری داشته باشه و الی آخر. این هزینه ها خیلیش دیده نمیشه. این کارشناسه که من به این نقطه رسوندم، این دردیه که بعدن صداش میاد. یا من مثال دیگه دارم برای شما بزنم. توی صحبت های قبل از صحبت هم با هم گفتم، گفتم وقتی شما یه ساختمون نو را میسازید، میخواین از این ساختمون لذت ببرید، یه نمای زیبایی داره، این نما براش هزینه شده، تابستون میسازید، افتتاحش میکنید، میرید تو خونتون و لذت میبرید، اما زمستان 2 تا بارون میاد، 4 تا بارون میاد، نمای شما خراب میشه. این هزینه هاش، تازه هزینه های غیر مستقیم، یا بهتره بگیم دردهای غیر مستقیم، اگه بخوایم محاسبه کنیم، اصلا دولت امکان دادنش براش نیست. و بعد از اون تو اون دردهای مستقیم هم به خاطر شرایط فعلی کشورمون با 2 مرتبه مشکلات دیگری داریم که خب باید پاسخ خوب باشه.
یعنی همین نگاه در واقع واقع‌بینی نسبت به شرایط موجود نداریم. اون نکته‌ای که آقای هارورانی هم اشاره کردن که شاید در واقع هنوز شرایط رو بحرانی نمی‌دونیم، بله، و انگار که نسبت به آسیب‌ها هم خیلی آگاه نیستیم که 10 سال آینده، چند سال آینده واقعا چه اتفاقی برای مردم و برای این سرزمین خواهد افتاد. ما از بخش‌های مختلف هم دعوت کرده بودیم که دوستان حضور داشته باشند در برنامه، از مرکز کنترل کیفیت هوا، از فراکسیون محیط زیست مجلس که متاسفانه مرکز کنترل کیفیت هوا که دعوت ما رو نپذیرفتند که حضور داشته باشند، از فراکسیون مجلس هم به فراکسیون محیط زیست مجلس هم همینطور گفتند که جلسه ای دارن. ظاهرا همونطور که آقای هبرانی هم اشاره کردن خیلی هنوز شرایط رو دوستان بحرانی نمیبینن. آقای یوسفی، سازمان محیط زیست واقعا اشاره کردی که خود در جلسات مطرح میشه، در هیئت دولت گزارش هایی داده میشه سالانه، آیا واقعا گزارش ها اینقدر تلخ و گزنده هست؟ شرایط واقعی رو واقعا نشون میده که دوستان مطلع بشن از وضعیت موجود؟
بله دقیقا، ما هیچ جای اغمازی نداریم، یعنی با دستور ریاست سازمان توی بحث گزارش های آلودگی هوا هیچ گونه در واقع اغمازی صورت نمیگیره. تمام گزارش هایی که ارسال میشه به چه دولت چه دستگاه نظارتی مطابق با اون چیزی که یافته های سازمان هست، یعنی ما خلاصه ای عملکرد دستگاه اجرایی رو که در واقع جمع‌بندی کردیم، البته میگم توی 3 سال گذشته حالا شاید اینا دیده نشه، مثلا اثرش رو توی 5 سال تا 10 سال آینده بذاره، ولی توی 3 سال گذشته نزدیک به رشد 20% توی اجرای قانون هوای پاک داشتیم. یعنی تو همین 1 سال اخیر با ورود سازمان بازرسی خیلی از مشکلات اساسی مثل تدوین استانداردها انجام شد و واقعا اینها چیزایی نیست که مثلا 1 ساله بشه نتایجشو دید، ممکنه توی 5 سال آینده اینها رو ببینیم. یا مثلا تو بحث همین مازوت سوزی که این روزها در واقع درگیرش هستیم، تا همین اردیبهشت امسال استاندارد مازوتی بود ولی برای سالها پیش بود. ما با تلاشایی که کردیم، با تمام فشارهایی که روی سازمان بود، تونستیم اینو بازنگری کنیم و به یه حد استاندارد خیلی خوب برسونیمش.
این یعنی حتی اگه بالاخره مازوت میسوزونیم،
مازوت خوب استاندارد خوب حداقل، بله، به تو بحث گازوئیل، تو بحث بنزین، همه اینها استانداردهاش تدوین شد توی همین 1 سال گذشته. سازمان محیط زیست در حد و توان خودش واقعا داره عملکرد خوبی رو حداقل توی 3-4 سال اخیر داشته.
یه نکته رو آقای هرانی اشاره کردن، بحث بودجه، که الان واقعا دولت مثلا بودجه نداره که بخواد در این بخش هزینه بکنه. شما برآوردی دارین در سازمان که اصلا چقدر نیاز به بودجه داریم، چه بودجه می‌خوایم برای اینکه حالا نه که 1 ساله، به هر حال شروع بکنیم به بهتر کردن اوضاع؟
دقیقاً، ما سال گذشته که هنوز در واقع بودجه 1402 تدوین نشده بود، از ابتدای مهر ماه جلسات مشترکی رو با تمام دستگاه اجرایی و با همکاری خیلی خوب وزارت کشور و سازمان بازرسی برگزار کردیم و سوالمون این بود که هر دستگاهی پیرو اون تکالیفی که سازمان احصا کرده و خودشون در واقع میدونن چه مبلغی نیاز دارن برای اجرای تکالیفشون، و یک شاید حالا گفتنش تعجب آور باشه، مبلغی که سرجم بهش رسیدیم بالغ بر 100,000 میلیارد تومان بود. 100 همت، یعنی تقریبا بهش میکنم نزدیک به 7-8% بودجه کشور میشه. البته عرض کردم خیلی از تکالیفی که توی قانون هوای پاک باید اجرا بشه تکالیفی هست که وظیفه ذاتی دستگاه هست، مثلا تولید سوخت پاک یا تولید خودروی استاندارد چیزی نیست که توی قانون هوای پاک فقط باشه، این یک وظیفه‌ای که به دستگاه محول شده.
بسیار خوب. آقای هرورانی، به هر حال شما در مرکز پژوهش‌های مجلس هستید به عنوان یک بازوی میتونیم بگیم تحقیقاتی و یک بازوی کمکی که کمک میکنه به نماینده‌های مجلس در تدوین قانون، در نگارش قانون و بحث‌های اینچنینی. در بحث هوای پاک و در واقع کاهش آلودگی‌ها، آیا کار خاص خود مرکز پژوهش‌ها انجام داده و اگه انجام شده چقدر نمایندگان نسبت به این موضوع دغدغه دارن؟
بحث کار پژوهشی انجام شده و در واقع تمام ابعاد مثبت و منفی که اجرای قانون هوای پاک میتونه داشته باشه متذکر شده به نمایندگان. منتها چیزی که وجود داره، یعنی پاشناشی به تمام این بحث‌ها، این هستش که اون بود نظارت که اشاره کردن، بود نظارت تقویت بشه، یعنی به تنهایی مجلس شاید نتونه تمام وظایفی که دستگاه مسئول اجرای اون هستن رو پیگیری کنه.
خب مگه نظارت بر اجرای قانون به عهده مجلس نیست؟
بله بله، منتها نظارت بر اجرای قانون مجلس ابعاد مختلفی داره، یعنی در واقع حتی با فرض این که نظارت هم خیلی سفت و سخت و مجدانه پیگیری بشه، ولی تا زمانی که دولت عزم جدی نداشته باشه ما شاهد این هستیم که هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حتی علی رغم اینکه ما کمیسیون اصل 90 در واقع متولیان بیان واسه پاسخگویی و حالا کمیسیون‌های مختلفی که وجود داره تو مجلس، ولی تا زمانی که دولت هم بود بودجهش بودجه تخصیص یافته تو عدد قانون و لایحه عددی درج میشه، ولی باید دید که چه مقدار تخصیص پیدا میکنه. آمار تخصیصش رو من دقیقا حضور ذهن ندارم که چند درصد از این رقمی که در نظر گرفته شده تخصیص یافته، ولی نکته اساسیش این هستش که هم اون بودجه در واقع باید به دستگاه متولی پرداخت بشه و تخصیص پیدا کنه و هم که دولت به اون نقطه و اون آستانه بحران رسیده باشه، یعنی هزینه هاش و هزینه های پنهانی که مد نظر کارشناسان هستش قبول کنه و بپذیره، چه بسا بسیاری از این هزینه ها رو نمیپذیره. یعنی الان هزینه هایی که بابت آلودگی به سلامت جامعه، اقتصاد جامعه متحمل میشه، چه بسا خیلی از این اجزایش رو دولت نپذیره، یعنی اصلا به عنوان هزینه نپذیره. و
الان همین نکته آقای هارونی، بله. عددهایی که مطرح میشه الان مثلا هزینه آلودگی هوا در ایران، عددهایی که مطرح میشه 3-4 برابر بودجه عمرانی دولته، یعنی هزینه‌ای که به هر حال پنهان شاید دولت داره پرداخت میکنه.
اونجا دولت اینو شاید نپذیره، یعنی در واقع خیلی از این هزینه‌ای که بار میشه رو، یعنی فقط هزینه‌های آشکار بابت واردات بنزین چقدر هزینه شده، بابت راه اندازی یا تعویض فرض کنید ماشین‌آلات فرسوده خط تولید چقدر هزینه، فقط میاد مستقیم ها رو در نظر میگیره، یعنی اون چیزی که پشت پرده وجود داره، آثاری که این آلودگی ها میتونن داشته باشن بر سلامت و حالا فاکتورهای دیگر رو در نظر نمیگیره و خود همین باعث میشه که خیلی کوچک جلوه کنه. و از اون طرف حتی بودجه هم که تخصیص پیدا میکنه متناسب با این هزینه که هست خیلی کم در واقع تخصیص پیدا میکنه و دستگاه دیگه هم خودشون هم ارز محیط زیست میدونن و میگن که حالا این شاید مشکل اول ما نباشه، شاید بره جزء مشکلاتی که اگر بخوایم لیست بکنیم شاید الان خود متولیان امرم جزء مشکل اول مردم ندونن.
خب اینو شما در مرکز پژوهش ها مثلا میتونید با یه گزارش جامعی دارو
خدمت من شد عرض کردم خدمت اینا رو چندین گزارش نوشته شده مرکز پژوهش ها، تمام این لایه های پنهانش متذکر شده و فرکسیون محیط زیست مجلس و کمیسیون های بهداشت درمان، کمیسیون اصل 90، اینا همشون در واقع انعکاس پیدا کرده ولی چیزی تو عمل اتفاق نمیفته به خاطر این محدودیت بودجه‌ای که وجود داره و حالا این فشاری که وجود داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای هارورانی که با ما همراه بودید در برنامه کنکاش و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
به دقایق پایانی برنامه کنکاش رادیو اقتصاد رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. آقای صادقی، یکی دو جمله در پایان در خدمتون هستیم.
من اول از برنامه خوبتون تشکر میکنم، از شما مجری عزیز و مسلط تشکر میکنم، از شما و از مهمانم که از مجلس بودن. اگر به طور خلاصه بخوام بگم، ما تو این دنیا یک بار زندگی میکنیم، پس باید خوب زندگی کنیم و یک ایرانی باید خوب زندگی کنه. در هوای آلوده این امکان پذیر نیست. بیاییم ایرانمون را تمیز و پاک به آیندگان تحویل بدیم. با بهانه‌های مختلف نگیم نمیشه. میشه، چون خیلی از کشورها تو دنیا شروع کردن و تونستن. ما بهانه را به چی میگیم؟ بهانه چیزی است که دیگران انجام دادن و ما میگیم
نمیشه. حتی در منطقه خیلی از کشورها
پس ما میتونیم، یا بهتره بگم باید بتونیم.
بسیار عالی. ممنونم آقای صادقی. آقای یوسفی،
من تشکر میکنم از دعوتتون و تشکر ویژه به خاطر این موضوع حساس، ارتباط بین اقتصاد و آلودگی هوا. و من خیلی خلاصه بگم، در واقع آخرین اقدامی که سازمان محیط زیست در خصوص درآمدها و بحث اجرای قانون داره میکنه، چون قانون هوای پاک قانون درآمدزایی هست، خیلی از مواد اون درآمدزا هستن، با توجه به کسری بودجه هم که وجود داره، یعنی راهکاری که در دستور کار سازمان وجود داره اینه که همین درآمدهای قانون رو احصا کنیم، تجمیع کنیم و در راستای اجرای سایر موارد استفاده کنیم. یعنی این یکی از راهکارهای به اصطلاح مبتکرانه ای هست که تو دستورکار امسال سازمان قرار داره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای یوسفی. آقای صادقی از شما هم ممنونیم و همینطور آقای حرورانی که با ما تلفنی همراه بودند و از شما شنوندگانی که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه کنکاش رادیو اقتصاد. من رضا کاشفی به اتفاق همکارانم پویان امینیان تهیه کننده، الهه گیوچی کارگردان تصویری، مجید آینه صدا بردار، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شیر عموب خرابه،
باید ایران نوید بگیری.
همین شیر آشپزخونم خرابه
خانم، دارم میرم ایران نوید بگیرم.
شیرالات بهداشتی ساختمانی ایران نوید، با اطمینان نصب کنید. ایران نوید.
چیره جذبی مهر است. تلفن 021 8364.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
نانوسیز با در اختیار داشتن کلیه تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاه مجهز، آماده تولید مواد اولیه کارخانه های تولید کود و صنایع شیمیایی است. نانوسیز یکی از بزرگترین تولید کنندگان کودهای کشاورزی، با بیش از 20 محصول تولیدی، آماده همکاری با کلیه فعالان در زمینه تولید و توزیع کودهای کشاورزی است.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردید؟ الف: به خاطر ریزبافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
نوآوران ضیافت اسپدالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپدالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپدالا، تحولی در پخت انواع کباب.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
دنیای ایدئال، دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تا خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه